سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن کتاب اول سموئیل از عهد عتیق هستیم. 5 باب این کتاب رو با هم خوندیم و رسیدیم به باب ششم. توی قسمت قبل با سموئیل آشنا شدیم و دیدیم که چطوری توی جنگ صندوق عهد از دست اسرائیلی ها خارج شد و حالا میخوایم ببینیم که بعد از اون چه اتفاقی میفته. باب ششم. صندوق عهد مدت 7 ماه در فلسطین موند. فلسطینی‌ها کاهنا و جادوگراشون رو فرا خوندن و از اونا پرسیدن با صندوق عهد چیکار کنیم؟ وقتی اون رو به مکان اصلیش برمیگردونیم چه نوع هدیه‌ای باش بفرستیم؟ اونا جواب دادن اگه می‌خواین صندوق عهد خدای اسرائیل رو پس بفرستین، نباید که اونو خالی بفرستین. باید یه هدیه همراه اون بفرستین تا این بلا متوقف بشه. اگه بلا متوقف نشد، اون وقت معلوم میشه که این بلا از جانب خدا بر شما نازل نشده. یعنی در واقع جانب یهوه نیست. مردم پرسیدن، خب باشه، حالا چه هدیه‌ای بفرستیم؟ اونا گفتن، به تعداد رهبران فلسطینی ها، 5 تا شی که از طلا به شکل دمل و 5 تا شی از طلا به شکل موش باشه، که همه سرزمین ما رو ویران کردن درست کنیم و به احترام خدای اسرائیل اونها رو بفرستین تا شاید بلا رو از شما و خدایان و سرزمینتون دور کنه. مثل فرعون و مصری ها سرسختی نکنید. اونا اجازه ندادن اسرائیلی ها از مصر خارج شن تا اینکه خدا بلاهای هولناکی سرشون نازل کرد. یه عرابه تازه بسازین، 2 تا گاو شیرده که یوغ برگردنشون گذاشته نشده باشه بگیرین و اونو به عرابه ها ببندین و گوساله هاشون هم تو طویله نگه دارین. اینجا یه توضیح کوچولو بهتون بدم. یه روش پیشگویانه ای هست که حالا من نمیدونم چقدرش به یهودی ها ربط داره، چقدرش به مردم دوران باستان. اما میگه که گاوی که به یوغ کشیده نشده باشه از نوع ماده، این گاو میتونه که کاری رو بکنه که خداوند میخواد. الان میخوان که صندوق عهد رو بذارن روی عرابه‌ای که اون دوتا ماده گاو باشن و در نتیجه مثلا اون ماده گاوا کاری رو بکنن که یهوه میخواد انجام بشه. دلیلش اینه که انقدر توصیف دقیقی بر اون گاوها میارن. خلاصه صندوق عهد رو روی اون عرابه بذارین، هدایای طلاتون هم برای عذرخواهی بفرستین. اون گاوها رو رها کنین تا هر جا میخوان برن. اگه اونا از مرز ما عبور کردن و مثلا رفتن به بیت شمس، بدونین که خداست که این بلا رو بر سر ما آورده. اما اگه نرفتن، اون وقت میدونیم که این بلا اتفاقی بوده و دست خدا تو کار نبوده. یه توضیح هم من بگم که اگر که مثلا گاوا نرن سمت اسرائیلیا، یعنی در واقع یهوه نمیخواسته صندوق عهدش رو پس بگیره و مشکلی از اون بابت نداره. ولی اگه رفتن یعنی همون بوده دیگه مشکل و حالا که صندوق عهد رو پس دادیم باید مثلا بلا رفت بشه. از کجا اینو میفهمیم؟ از همون حرف قبلیمون که گاوه ماده شیرده میتونه کاری رو که خدا میخواد انجام بده. بعد از این صحبت ها فلسطینی ها همون کار رو میکنن. 2 تا گاوه شیرده رو به عرابه میبندن و گوساله هاشون رو توی طویله نگه میدارن. صندوق عهد رو و صندوقچه‌ای که هدایای طلاشون رو گذاشته بودن توش میذارن روی عرابه و گاوها رو روانه میکنن. همونطور که گاوا داشتن میرفتن، رهبرای اسرائیلی هم تا یه جایی باهاشون میرن تا میرسن به سرحد بیت شمس. بیت شمس انگار مرز بین اسرائیل و فلسطین بودن اون زمان. مردم بیت شمس توی دره مشغول درو بودن. وقتی که صندوق عهد رو میبینن انقدر خوشحال میشن و شروع میکنن به هورا کشیدن، تیغ و داد کردن. عرابه وارد مزرعه شخصی به نام یهوشع میشه و کنار یه سنگ بزرگی وای میسته. مردم چوب عرابه رو میشکنن و گاوها رو به عنوان قربانی سوختنی به یهوه تقدیم میکنن. چند نفر از مردای قبیله لاوی هم صندوق عهد رو و صندوقچه اون هدایا رو بر میدارن و روی تخت سنگ میذارن. مردان بیت شمس قربانی سوختنی و قربانی های دیگر رو به یهوه تقدیم میکنن. اون 5 نفر رهبر فلسطینی وقتی که میبینن این اتفاق افتاده همون روز به عقرون برمیگردن. حالا متن میخواد در مورد اون هدایای طلایی که فرستاده شده بود یه توضیح بده. میگه اون 5 تا هدیه‌ای که به شکل دمل ساخته شده بود از طرف شهرهای اشدود، غزه، اشقلون، جت و اقرون بود. اون 5 تا موش طلا هم به تعداد رهبران فلسطینی بود که بر شهرهای حصاردار فلسطینی‌ها فرمان روایی می‌کردن. اون تخت سنگ بزرگ که صندوق عهد رو روی اون گذاشته بودن هم تا امروز در مزرعه یهوشع در همون بیت شمس باقی مونده. اما یهوه 70 نفر از مردان بیت شمس رو کشت چون که اونها داخل صندوق عهد رو نگاه کردن. یادتونه دیگه داخل صندوق عهد نگاه کردنش یه جورایی حرام محسوب می شد. مردم از این واقعه خیلی غمگین شدن و گفتن چه کسی می تونه در مقابل یهوه که خدای مقدسی ایستادگی کنه؟ حالا ما باید صندوق عهد رو به کجا بفرستیم؟ بعد از اون یه سری قاصد رو فرستادن به قریت یعاریم و گفتن فلسطینی‌ها صندوق عهد خدا رو برگردوندن، بیاین اونو ببریم. باب 7. مردم قریت یعاریم اومدن و صندوق عهد رو بردن به خونه کوهستانی ابیناداب که پسرش الازار برای نگهداری اون تعیین شده بود. صندوق عهد 20 سال اونجا موند و طی اون مدت بنی اسرائیل در تنگی بودن چون که یهوه اونها رو ترک کرده بود. سموئیل به بنی اسرائیل گفت اگه شما با همه وجودتون دوباره به یهوه برگردین و خدایان بیگانه رو مثل اشتارود از خودتون دور کنین، اون وقت یهوه هم شما رو از دست فلسطینی ها نجات میده. مردم بتای بعل و اشتارود رو نابود کردن و تصمیم گرفتن فقط یهوه رو پرستش کنن. بعد از اون سموئیل به اونها گفت همه شما بیاین به مصفه. من برای شما در حضور یهوه دعا میکنم. بنابراین همه در مصفه جمع شدن. از چاه آب کشیدن و در حضور یهوه آب ریختن و تمام روز رو روزه گرفتن. در اینی که به گناهانشون اعتراف میکردن. در این روز سموئیل در مصفه رهبری بنی اسرائیل رو به عهده گرفت. وقتی رهبران فلسطینی شنیدن که بنی اسرائیل در مصفه جمع شدن، اینا هم سپاهشون رو آماده کردن و عازم اونجا شدن. قوم اسرائیل که فهمیدن فلسطینی‌ها نزدیکن، دیگه ترس برشون داشت. از سموئیل خواهش کردن که از دعا کردن به درگاه یهوه دست بردار، ما را از دست این فلسطینی‌ها نجات بده. سموئیل یه بره شیرخواری رو به عنوان قربانی سوختنی به یهوه تقدیم کرد و از اون درخواست کرد که اسرائیلی‌ها رو نجات بده. یهوه هم دعای اون رو اجابت کرد. همون موقعی که سموئیل مشغول قربانی کردن بود، فلسطینی‌ها وارد جنگ شدن. اما یهوه چنان صدایی از آسمون برآورد که فلسطینی‌ها پریشون شدن و شکست خوردن. اسرائیلی‌ها اونا رو از مصفه تا بیت کار تعقیب کردن و در طول راه هم همه‌شون رو از بین بردن. بعد از اون سموئیل سنگی رو برداشت و اونو ایستاده توی مصفه قرار داد و گفت یهوه ما رو کمک کرده و اون سنگ رو سنگ کمک نامید. فلسطینی‌ها مغلوب شدن و تا زمانی که سموئیل زنده بود دیگه به اسرائیلی‌ها حمله نکردند چون که یهوه ضد فلسطینی‌ها عمل می‌کرد. شهرهای اسرائیلی که در بین اقرون و جت بودند به دست فلسطینی‌ها بود قبلا، ولی دوباره به دست اسرائیلی‌ها افتاد و در این میان اسرائیلی‌ها و اموری‌ها هم با هم صلح کردند. سموئیل تا پایان عمرش رهبر بنی اسرائیل باقی موند. اون هر سال به بیت ایل، جلجال و مصفه می رفت و به شکایت‌های مردم رسیدگی می کرد. یادتونه که یکی از کارهای اون داوران و رهبران قضاوت هم بود. سموئیل بعد از قضاوت‌ها به خونه خودش رو رامه برمی گشت و اونجا هم مشکلات بنی اسرائیل رو حل می کرد. سموئیل در رامه هم یه قربانگاه برای یهوه بنا کرده بود. باب 8. وقتی سموئیل پیر شد، پسران خودش رو به عنوان داور انتخاب کرد. اسم پسر اولش یوئیل بود، اسم پسر دومش ابیا. اینها در بیرشبع داوری میکردن، اما مثل پدرشون رفتار نمیکردن. اینا طمع‌کار بودن و از مردم رشوه میگرفتن. توی قضاوتاشون هم عدالت رو رعایت نمیکردن. بالاخره رهبرای اسرائیل تو رام جمع شدن و موضوع رو با سموئیل در میان گذاشتن. اونا بهش گفتن سموئیل تو پیر شدی. پسرانت مثل تو رفتار نمی کنن. پس برای ما یه پادشاه تعیین کن تا بر ما حکومت کنه و ما هم مثل همه قوم‌های دیگه یه پادشاه داشته باشیم. سموئیل از این خواست خیلی ناراحت شد و برای کسب تکلیف به حضور یهوه رفت. بیاین یه ذره اینو توضیح بدیم. چی میشه که یهوه قوم تصمیم میگیره که درخواست پادشاه بده؟ توی پانویس کتاب آقای سیار چند تا نکته رو میگه که من خلاصه وار یا اونایی که به نظر منطقی رو براتون میگم. توی قسمت قبلی راجع به صندوق عهد صحبت کردیم دیگه و توی اون جنگ که صندوق عهد به دست فلسطینی افتاد، خب اون ناحیه مقدس شیلو هم از بین رفت و صندوق عهد یه جای دیگه ای بعدن میره و یه جای دیگه ای به عنوان ناحیه مقدس تعیین میشه. این خودش باعث شده ذره حال اعتقادی مردم خوب نباشه. و چون اونجا یه جورایی نماد وحدتشون بود، احساس میکنن که وحدتشون الان تضعیف شده. از طرفی فلسطینی ها هم دارن روز به روز قدرتمندتر میشن. علاوه بر اینا مردم دارن اقوام همسایه‌شون رو هم میبینن و اینکه هر کدوم دارن تحت یک پادشاهی زندگی میکنن. برای همین به فکرشون رسیده که شاید پادشاهی بتونه ما رو قدرتمندتر کنه و بتونیم بهتر زندگی کنیم یا شاید هم بهتر از خودمون دفاع کنیم. خب بعد از این توضیح ها بریم ببینیم ادامه متن ما رو به کجا میبره. یهوه در پاسخ سموئیل میگه طبق درخواستشون عمل کن. اونا من رو رد کردن. تو رو که رد نکردن. اونا دیگه نمیخوان من پادشاه اونها باشم. از موقعی که از مصر اونا رو بیرون آوردم مدام در حال ترک من بودن و مدام دنبال خدایان دیگه رفتن. الان با تو هم همین رفتار رو پیش گرفتن. هر چی که میگن بکن. فقط بهشون هشدار بده که داشتن پادشاه چه عواقبی داره. سموئیل از جانب یهوه به اونا میگه اگه میخواین پادشاه داشته باشین باید بدونین که پسران شما رو به خدمت میگیرن تا بعضی بر عرابه ها و بعضی بر اسباشون خدمت کنن و بعضی هم جلوی عرابه ها بدوئن. اون بعضی رو به فرماندهی سپاه میذاره و بعضی دیگر رو به مزارع میفرسته تا زمین رو شیار کنه و محصولات رو جمع‌آوری کنه. پادشاه عده‌ای رو برای ساختن اسلحه و وسایل عرابه استفاده میکنه. پادشاه دختران شما رو به کار میگیره تا نون بپزن، خوراک تهیه کنن و براش عطر بسازن. اون بهترین مزارع و تاکستانها و باغهای زیتون رو از شما میگیره و به افراد خودش میده. از شما 10 محصولتون رو مطالبه میکنه و اون رو در میان افراد دربار تقسیم میکنه. یعنی 1/10 اموالتون رو بعد به این جوری مالیات رو داره میگه. غلاما و کنیزا و رمه ها و الاغای شما رو میگیره و ازش استفاده شخصی میکنه. 1/10 گلتون رو میگیره و شما باید برده اون باشین. وقتی اون روز برسه شما از دست پادشاهی که انتخاب کردین فریاد میکشین، ولی اون وقت یهوه به دادتون نمیرسه. یه چیزی هم بگم، حالا فکر نکنین که سموئیل حالا خیلی داره از پادشاه بدگویی میکنه یا پادشاه خوبیایی هم داره. این چیزایی رو که داره میگه توی کشورهای اطرافشون توی همسایه‌ها دارن می‌بینن. پادشاه‌های کنعانی همه این کارهایی رو که اینجا سموئیل گفت انجام می‌دادن و مرسوم بوده اصلا این کار توی پادشاهیشون. خب مردم که حرفای سموئیل رو می‌شنون بازم اصرار می‌کنن. میگن نه، ما پادشاه می‌خوایم. ما می‌خوایم مثل بقیه کشورها باشیم. ما می‌خوایم اون بر ما سلطنت کنه و توی جنگ‌ها ما رو رهبری کنه. سموئیل دوباره رفت با خدا مشورت کنه. یهوه این بار بهش گفت هر چی میگن بکن، براشون پادشاه تعیین کن. سموئیل موافقت کرد و مردم رو به خونه هاشون فرستاد. باب نهم. قیس از مردان با نفوذ و ثروتمند قبیله بنیامین بود. قیس یه پسر داشت به اسم شاول که خوش‌اندام ترین مرد اسرائیل بود. وقتی اون در میان مردم میزداد از شونه به بالا از همه بالاتر بود. یه روز الاغای قیس گم میشن. اون یکی از نوکراشو با شاول میفرسته که الاغا رو پیدا کنن. اونا تو همه کوهستان افرایم میرن، همه اون نواحی رو میگردن ولی الاغا رو پیدا نمیکنن. بعد از اینکه خیلی دیگه گشتن به صوف میرسن. شاول به اون غلامشون که باهاش اومده بود میگه بیا برگردیم. الان دیگه پدرمون بیشتر از الاغا نگران ماست. اما اون غلام میگه صبر کن، تو این شهر یه مرد مقدس زندگی میکنه که مردم بهش خیلی احترام میذارن. چون که هر چی میگه درست از آب در میاد. بیا بریم پیش اون، ازش بپرسیم الاغامون کجاست. شاول میگه خب ولی ما که چیزی نداریم بهش هدیه بدیم. حتی خوراکی هم که داشتیم خوردیم. یه توضیح بدم که رسم بوده که حتما وقتی میخوای بری پیش یه پیامبر یا یه کاهن باید یه هدیه با خودت ببری. خب نوکرشون یا هم غلامشون میگه من یه سکه کوچیک نقره دارم، میتونیم اونو بهش هدیه بدیم. شاول موافقت میکنه و میگه باش بریم. وقتی که به شهر نزدیک میشن میبینن که چند تا دختر جوان برای کشیدن آب دارن میان. از اونا میپرسن آیا بینا در شهر هست؟ توی پرانتز متن توضیح داده که در اون زمان به پیامبر یا نبی میگفتن بینا و میگفتن که هر کی میخواد از خدا سوال کنه باید بره پیش بینا. اینم من خودم بهتون بگم که بینا بهش میگن، رای میگن و یه سری چیزای دیگه هم میگن. حالا ما طبق ترجمه آقای سیار میگیم بینا، ولی در واقع همون فرستاده، پیامبر، نایب خداست. دخترها میگن بله، اگه از همین راه برین بهش میرسین. اون امروز به شهر اومده که در مراسم قربانی که بالای تپه برگزار میشه شرکت کنه. تا اون نیاد و قربانی رو برکت نده مردم چیزی نمیخورن. پس شما عجله کنین قبل از اینکه اون به تپه برسه بتونین ببینینش. بنابراین شاول با اون غلامشون وارد شهر میشن و به سموئیل که به طرف تپه میرفته برمیخورن. یهوه روز قبل با سموئیل صحبت کرده بود و بهش گفته بود فردا همین موقع مردی رو از سرزمین بنیامین پیش تو میفرستم. تو اون رو به عنوان رهبر قوم من با روغن مس کن. اون مردی رو که پیشت میفرستم اسرائیلی ها رو از دست فلسطینی ها نجات میده، چون که من ناله و دعای اونها رو شنیدم. وقتی سموئیل شاول رو میبینه یهوه به سموئیل میگه این همون مرده که در موردش با تو صحبت کردم. کنار دروازه شهر شاول به سموئیل میرسه و ازش میپرسه ببخشید ممکنه به من بگین که خونه بینا کجاست؟ سموئیل میگه من همون بینا هستم. جلوتر از من به بالای اون تپه برین تا امروز در اونجا با هم غذا بخوریم. فردا صبح اون چرا که میخوای بدونی بهت میگم و اون وقت شما رو مرخص میکنم. برای الاغایی هم که 3 روز پیش گم شدن نگران نباش، چون پیدا شدن. در ضمن بدون که امید همه قوم اسرائیل به تو و خاندان پدرت. شاول که یه ذره تعجب کرده بود میگه ولی من از قبیله بنیامینم که کوچکترین قبیله اسرائیله. خاندان منم کوچکترین خاندان قبیله بنیامینه. تو چرا این حرفا رو به من میگی؟ سموئیل شاول و غلامش رو میبره به سمت مراسم قربانی و اونها رو میشونه بالای مجلس. سموئیل به آشپز میگه اون قسمتی رو که به تو گفتم پیش خودت نگهدار، وردار بیار. یعنی در واقع یه قسمتی رو برای شاول جدا گذاشته بود. آشپز ران رو با مخلفاتش میاره و جلوی شاول میذاره. سموئیل میگه بخور. این گوشت رو برای تو کنار گذاشتم تا همراه کسایی که دعوت کردم از اون بخوری. سموئیل و شاول با هم همخوراک شدن. بعد از پایان مراسم قربانی مردم به شهر برگشتن و سموئیل شاول رو میبره پشت بام خونه خودش و با هم صحبت میکنن. روز بعد صبح زود شموئیل شاول رو که در پشت بام خوابیده بود صدا میکنه و میگه بلند شو، وقت رفتنه. شاول بلند میشه و با سموئیل تا بیرون شهر میرن. وقتی به بیرون شهر میرسن سموئیل به شاول میگه به نوکرت بگو جلوتر از ما بره. اون غلام جلوتر میره. اون وقت سموئیل به شاول میگه من از جانب یهوه برای تو پیغام دارم، حالا بیست و گوش بده. باب دهم. بعد از اون سموئیل ظرفی از روغن زیتون رو میگیره، بر سر شاول میریزه و صورتش رو میبوسه و میگه یهوه تو رو انتخاب کرده که بر قومش پادشاهی کنی. وقتی امروز از نزد من بری، در سرحد بنیامین کنار قبر راحیل در سلسح با دو مرد روبرو میشی. اونا به تو میگن که پدرت اولاغا رو پیدا کرده و حالا برای تو نگرانه و میگه که حالا حال پسرم چطوره. بعد وقتی به درخت بلوط تابور رسیدی، سه نفر رو میبینی که به بیت ایل میرن که یهوه رو پرستش کنن. یکی از اونها سه تا بزغاله، یکی دیگه سه تا قرص نان و سومی هم یه مشک شراب همراهشه. اونا به تو سلام میدن و دو تا نون بهت میدن. تو هم نونا رو ازشون میگیری. بعد از اون به کوه خدا در جبعه میری که اردوگاه فلسطینی هست. وقتی به شهر نزدیک شدی، یه عده از انبیا رو میبینی که از کوه به پای میان با نغمه چنگ و دف و نی و بربط نبوت میکنن. در همون موقع روح یهوه بر تو میاد و تو هم با اونها نبوت میکنی و به شخص دیگه تبدیل میشی. وقتی این علامت ها رو دیدی، هرچی از دستت برمیاد انجام بده، چون از اون به بعد یهوه با توه. بعد به جلجال برو و در اونجا 7 روز منتظر من باش تا بیام و قربانی های سوختنی و سلامتی به خدا تقدیم کنم. وقتی بیام به تو میگم که باید چی کار کنی. یه توضیح کوتاهی هم بگیم در مورد این پیامبرایی که با یه حال صوفی‌گرایانه اومدن. گویا باب بوده که یه عده پیامبر بودن که با ساز و آواز و رقص و سما پیامبری میکردن و توی کشورهای همسایه بنی اسرائیل و حتی توی قبیله های خودشون هم کم نبوده. اینجا داره از اونا یاد میکنه و شاید ما بتونیم به همون رقص سما خودمون و به فرقه های دراویش خودمون هم یه ربطی بدیم. یعنی ارتباطی بین اینها یا شباهتی بین اینا ببینیم. در حال که من دوست دارم یه روزی با یه عده از اینا صحبت کنم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب بریم ببینیم که شاول راهشو چجوری ادامه میده. وقتی شاول از سموئیل جدا شد که بره، یهوه قلب تازه‌ای به اون داد و همون روز همه پیشگویی‌های سموئیل به حقیقت مبدل شد. وقتی که شاول و غلامش به جبعه رسیدن، همون گروه انبیایی که سموئیل گفته بود به اونها برخوردن و روح یهوه بر شاول قرار گرفت و اون هم همراه اون انبیا شروع به نبوت کردن کرد. حالا من نمیدونم چه جمله یه شروع به نبوت کردن کرد یعنی چی؟ کسایی که شاول رو میشناختن وقتی اون رو دیدن خیلی تعجب کردن و به هم گفتن چه اتفاقی بر پسر قیس افتاده؟ شاول هم نبی شده؟ یه نفر از اهالی اونجا گفت مگه نبی بودن به اصل و نسبه؟ و بعد از این ضرب المثل شد که شاول هم نبی شده؟ اینو خود متن کتاب میگه، من چیزی اضافه نکردم. وقتی شاول از نبوت کردن فارغ شد، به بالای کوه رفت. بعد عموی شاول اون غلامش رو دید و پرسید شما کجا رفته بودین؟ شاول جواب میده دنبال اولاغا رفته بودیم دیگه، ولی پیداشون نکردیم و بعدش رفتیم پیش سموئیل. عموش میگه اون چی گفت؟ شاول میگه اون گفت که اولاغا پیدا شده. ولی شاول درباره چیز دیگه‌ای که سموئیل گفته بود چیزی به عموش نگفت. سموئیل همه مردم اسرائیل رو در مصفه در حضور یهوه جمع کرد و از جانب یهوه خدای اسرائیل این پیام رو به اونها داد. من شما رو از مصر بیرون آوردم و شما رو از دست مصریا و همه قوم‌هایی که بر شما ظلم می‌کردن نجات دادم. اما شما منو که خداتون هستم و شما رو از سختی‌ها و مصیبت‌ها نجات دادم رها کردین و گفتین که ما پادشاه می‌خوایم. پس حالا با قبیله‌ها و خاندان‌های خودتون در حضور یهوه حاضر بشین. سموئیل قبیله‌ها رو به حضور یهوه فراخوند و بعد قرعه انداخت و قبیله بنیامین انتخاب شد. بعد از اون خاندان‌های قبیله بنیامین رو فراخوند و خاندان متری انتخاب شد. از این خاندان هم قرعه به نام شاول پسر قیس سر اومد. ولی وقتی شاول رو صدا زدن اون اونجا نبود. اونا برای پیدا کردن شاول از یهوه کمک گرفتن و یهوه به اونها گفت که اون خودشو در میان بار و بنه سفر قایم کرده. اونا هم رفتن و شاول رو از اونجا آوردن. وقتی اون در میان مردم میستاد، یه سر و گردن از همه بلندتر بود. سموئیل به مردم گفت این فرد پادشاهیه که یهوه برای شما انتخاب کرده. در میان قوم اسرائیل نظیر اون پیدا نمیشه. و مردم فریاد زدن زنده باد پادشاه. سموئیل یه بار دیگه حقوق و وظایف پادشاه رو برای قوم توضیح داد و اونها رو توی کتابی نوشت و در محل مخصوصی به حضور یهوه قرار داد. و بعدش هم دیگه مردم رفتن خونه هاشون. وقتی که شاول به خونه خودش در جبعه رسید، یهوه عده‌ای از مردای نیرومند رو فرستاد که همراهش باشن. اما بعضی از افراد ولگرد و هرزه داد زدن که این مرد چطور میتونه ما رو نجات بده؟ و اونو تحقیر کردن، براش هم هدیه نیاوردن. ولی خب شاول اعتنایی نکرد. پنج باب دوم کتاب سموئیل رو با هم خوندیم. توی بابهای بعدی که میخوایم با هم بخونیم در مورد شروع پادشاهی شاول و جنگ ها و نگاه همسایه ها با هم صحبت میکنیم. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.